بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. بحث دیروز این بود که امام رضوان الله علیه و همینطور آیت الله رضوان خویی اگر کسی وقف کرد برای فقرا، این به فقرای، اگر کسی شیعه باشه به فقرای شیعه باید داده بشه، با اینکه فقهای ما که دیروز عرض کردیم همشان گفتن این اگر کسی وقف کرد برای فقرا به فقرای مسلمین داده میشه. در کلمات فقها که عرض کردیم دیروز از جواهر و مفتاح الکرام نگفتن فقرای مسلمین، ولی این دو نفر فرمودن از به فقرای شیعه، اگر خود شیعه است به فقرای شیعه باید داده بشه. خب اینجا شاید از جهت اینکه با اینکه الفقرا جمع محلا و الف و لام اقتضای عموم را داره، از جهت قرائن حالیه کسی که شیعه است و وقت میکنه نظرش فقرای شیعه باشه، ولی خب گفتیم این شاید بر خاطر زمانها و مکانها در این مورد فرق کنه. ما هم نظرمان اینه که دقت کنیم در کلمات بزرگان و زود رد نشیم که اینا به طور کلی گفته بودن همه فقرای مسلمان، ولی این دو نفر فرمودن فقرای شیعه. خب فقرای مسلمان که میگیم برای خاطر این که مسلمان ها همه شیعه و سنی در دوره های از تاریخ با هم خیلی وحدت و اتحاد داشتن، علمای شیعه در نزد علمای سنی درس میخوندن، علمای سنی هم در نزد علمای شیعه درس بخونن. نگاه کنیم ما به احوار شیخ طوسی و امثالون، یعنی چند نفر از فقهای سنی بودن، شیخ طوسی پلی اونا و بالعکس حوزه های اینهایی که بوده، رفت آمدشان، درس و بحثشان، معاشرتشان، در نماز جماعتشان، خلاصه وحدت و اتحاد اینطور میان علما و مردم حاکم بوده. خب گاهی مناظرات داشتن، ولی مناظرات علمی، اما چالش و تنش در میان آنها وجود نداشته، برای خاطر که مکتب اهل بیت این بوده که شما با اهل سنت معاشرت خوب داشته باشید، به مسجدشان بروید، به معابدشان بروید، در نماز جماعتشان شرکت بکنید و چین و چنان. از این جهت بر اساس فرهنگ اهل بیت الان هم خیلی مهمه همین موضوع. حالا در چنین جاهای کسی بخواد وقف کنه از همان شیعه ها، اگر بگیم همش صرف فقرای شیعه بشه، این یک نوع ایجاد فاصله ازش به دست میاد و شاید این ایجاد فاصله اونا هم در مقابل همین فاصله را در نظر بگیرن، شاید به اون وحدت و اتحادی که و اون صمیمیت و صفایی که باید برقرار باشه میان این دو گروه منافات داشته باشه. علاوه بر به نظر بنده این طور آمد که زمان و مکان را باید در نظر گرفت و به طور کلی فرمایش اینها را نمیتونیم قبول کنیم. اینم برای خاطر این بود که ما در مسائل که عرض میکنیم، بله 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 ما همینی میگم دیگه، ما هم میگیم، ما میگیم که کلمات شرایع و علامه و فقهای دیگه قرنن بعد قرنن گفتن کسی که وقف کنه و مسلمان باشه برای فقرای مسلمان مصرف میشه، فقرای مسلمان دیگه. تفصیل ندادن بین که در مذهب تفاوتی باشه نباشه چی، ولی فقط امام و آیت الله خویی ار الله مقامه هما گفتن اگر شیعه باشه باید به شیعه داده بشه. گفتیم این فقط دقت بکنیم، شاید زمان و مکان در این مؤثر باشه. در چه زمانی، در چه مکانی، در یک فضایی که همه علمای شیعه و سنی با هم متحدن، مردم هم با هم متحدن، صفا و صمیمیت و وحدت. اگر بخوایم یک عالم شیعه، یک واقف شیعه وقف کنه، بگیم مال فقرای شیعه است، یک و دو و سه و چهار، این باعث میشه به اینکه یک فاصله ای به وجود بیاد. این منافات با اون صمیمیت و صفا و وحدتی که لازمه. شاید از این جهت مکانها فرق میکنه، زمانها فرق میکنه. و از این جهت گفتیم این دقت در کلام، البته اینجا عمده قرائن حالیه و مقالیه است. چون الفقرا جای محلا به الف بنامه، اینو ما حمل کردیم بر مسلمان، چون واقف مسلمان بود، این شکی نداریم. اما در مسلمان همین اندازه فقها گفتن بله مسلمان باشه، اما این دو نفر گفتن نه، اگر شیعه است واقف بایستی موقوف علیه هم شیعه باشه. گفتیم شاید بر اساس زمان و مکان اینطور جرأت نکنیم بگیم مخصوص فقرای شیعه باشه، مال مسلمان هاست، با هم وحدت و اتحاد و صفا و صمیمیت دارن با هم، شاید این ایجاد فاصله به ایجاد شکاف بکنه. این تمام شد، این نظری بود. خواستم که ما بیشتر باید دقت در کلمات علما بکنیم، مقتضای دقت بود. بعد وارد شدیم به این مسئله که امام فرمودن که اگر وقف کرد بر علما، لو وقف علی العلماء این صرف الی علماء شریعه، حالا یشمل غیرهم که علماء طب و نجوم و حکمه، اگر کسی وقف کرد بر علما این منصرف میشه به علمای شریعت، شامل غیر علمای شریعت نمیشه، مثل علمای طب و نجوم و حکمت. این کلام امام در تحریر وسیله مسئله 53 از کتاب وقف. منهاج الصالحین کتاب وقف طلزای خویی مسئله 60 اذا وقف علی العلماء فالظاهر من علماء الشریعه لا یشمل علمای طب و نجوم و هندسه و جغرافیا و نحوه. خب ما چون باید دقت کنیم در کلمات، آیا مرادشان از علمای شریعت چیه؟ انصرف الى علمای شریعه، علمای شریعت چیه؟ البته اون چه مسلمه علمای سکولار باشن، معتقد نباشن به اسلام و خدا و اینه، اون که خارجه. اما حالا اونا که معتقدن علمای شریعت، ایشان میگن شامل علمای طب و نجوم و هندسه و اینا نمیشه. خب علمای شریعت داره میگه، علمای شریعت علمایی هستن که مسلمان مرادشان فقها تنها نیست. فقها کسانی هستن که تخصص اونها در فقه، چون برای که مفسرین، مثلا ما بگیم صاحب مجمع البیان، از اینجا خارج از علما هستن، عمر خودشون رو در تفسیر صرف کردن. علمای هستن متخصصن در نهج البلاغه، مثلا علمای هستن که در صحیفه سجادی و اینا. خب از بنابراین مقصود از علمای شریعت فقها نمیتونه باشه. ما نمیتوانیم مفسرین قرآن را از اینجا بذاریم کنار، بگیم شما علمای نیستید، علمای اسلام نیستید. و همینطور کسانی که عرض کنم که اینها عمر خودشان صرف کردن در نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه، خب دریایی است. یا کسانی که در صحیفه سجاده اینا وقت صرف کردن. میخوام ببینیم که این نظر امام آقای خوی از علمای شریعت چه کسانی هستن. مسلمان علمایی که مرادشان تنها فقها نیست، فقها کسانی که مرجع اند و فقیهان، اختصاص به این نداره. نمیتونیم ما مفسرین رو از اینجا خارج کنیم، متخصصین در نحس و بلاغه رو اینجا خارج کنیم، متخصصین در صحیفه سجادیه خارج کنیم. چون برای اینکه ائمه علیهم السلام هم شاگردان که تربیت کردن همشان فقیه نبودن. برای نمونه اینجا ما از کش رجال کشی نوشتیم. اینجا رجال بنده در کتاب اون علمای اسلام نوشتم. رجال کشی هست که کنا هشام ابن سالم، هشام هر دو خوبن، همشام ابن حکم، همشام ابن سالم. کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فی جماعت من اصحابه فبرد رجل من اهل شام بعد فاستأذن فأذن له اجازه خواست اجازه داد. فلما دخل سلدما فأمر ابا عبدالله بالجلوس ثم قال له ما حاجتك ایها الرجل قال بلغني انك عالم بكل ما تسأل عنه فسرت اليك لأناظرك. این آمده از شام برای مناظره با امام صادق علیه السلام. قال ابا عبدالله علیه السلام فی مازا بخی مناظره کنه؟ قال فی القرآن و قطعه و اسکانه و خفزه و نسبه و رفعه. این خودش علمی بوده، علم به قرائت که قرآن را که هست اینا کجا قطعش، کجا اسکانه، کجا خفزه، کجا وقف لازمه، کجا وقف جائزه. فأحاله علی حمران، حمران ابن عیان هم برادر زرار است. فقال ان قلبت علی حمران فقد قلبتنی. حضرت فرمودن اگر بر حمران غالب بشه بر غالب شد. فقلب او حمران. این یک. ثم قال شامی لصادق او ناظر که فی العربیه قال یا ابان ابن تقلب ناظره فناظره قلبه و ابان بر او غالب شد. فما ترک شامی یک شر، یعنی نگذاشت اون شامی یه لبخندی بزنه، اونقدر به سرعت برو غالب شد. ثم قال شامی اريد ان اناظره که فی الفقه قال یا زرار ناظره فناظره باز هم اینطور زراره برو غالب شد. ثم قال اريد ان اناظره که فی الکلام، کلام معارف اعتقادی اسلامه مثل شرح تجرید مثلا در کلام اینا دیگه دیروزم گفتیم. فقال یا مؤمن الطاق، مؤمن الطاق ناظره، مؤمن الطاق هم برو قلبه ها. ثم قال اريد ان ناظره که بر استطاعه، استطاعه به جبر و تفویض و اینا رو یعنی استطاعه میشه. قال تیار کلمه که قلبه ها تیار. قال اريد ان ناظره که فی التوحید فقال هشام بن سالم کلمه فسجل الکلام بینهما ثم خصم و هشام. هشام برای توحید و خداشناسیشون ما و سنیا خیلی فرق داریم در مسئله توحید. مثلا کسی به اصول کافی جلد اول مراجعه کنه در باب توحید و مراجعه کنه به صحیح بخاری اینا، اونا خیلی است برای خداوند قائل، ما قائل نیستیم برای خداوند. نجوری خداوند میاد پاشو میذاره تو جهنم، جهنم مشتعل میشه، پاشو میذاره تو جهنم خاموش میشه. یک عبارت های اینجوری که اصلا با هیچ اینا را برای خداوند اینا خیلی مرام میشه. من بالاخر آخر قال اريد ان اتكلم في الامامه فقال هشام بن حکم کلمه و هشام بن حکم بر او غالب شد در مسئله امامت. بله قال شامه که انکه اردت ان تخبرنی ان فی شیعتش مثل ها رجال. شامه گفت که به امام صادق خواست من خبر بدی که در میان شیعه تو و شاگردانت چنین هستن. قال هو کذلک، بله همینطوره، خواستم به شما گفته باشم که تربیت شدگان ما به این ترتیبن. فقال قد افلح من جالسک، اون شامه گفت قد افلح من جالسک. قال اجعلنی من شیعتک و علمنی، گفت حالا که اینطور مرا هم در صف شاگردان خود قرار بده. قال ابا عبدالله علیه السلام له هشام علمه فانی احب ان یکون تلمیذا لک. امام صادق به هشام بن حکم فرمودن که تو به این تعلیم کن، میخوام دوست دارم شاگرد تو. این مطلب که عرض کردم در کتاب خامس بنده نوشتم اینجا الکنا و الالقاب مال شهباز قمی در اونجا جلد دوم صفحه 417 الکنا و الالقاب جلد دو صفحه 417. خب ملاحظه میکنید در میان شاگردان امام صادق علیه السلام این طبقه بندی الان ما نداریم. این طبقه بندی چقدر در حوزه خوبه که طبقه، چون یک نفر نمیتونه در همه علوم تخصص پیدا کنه. طبقه بندی اگر بشه خب خیلی خوب میشه، یک عده متخصص میشن همان در صرف و نحو، عده در قرائت قرآن، عده در تفسیر، عده در کلام، عده در امامت، امثال اینها دیگه. خب این خودش خیلی مهمه. این فقه مقارن هم که ما داریم برای همین بوده، کتاب تذکره علامه، منتهای علامه، معتبر محقق، خلاف شیخ طوسی. این برای این که اونا چه میگن ما چه میگیم، اونا چه میگن ما چه میگیم، وقت دلیل اونا دلیل ما، اثبات امتیاز فقه ما بر فقه اونها، کلام ما بر کلام، اینطور چیزا. خب امام صادق علیه السلام معلوم شاگردان خودش رو طبقه بندی کرده، هر کدام در قسمت متخصص بودن، ولی بالاخره همه علمای شریعت هم. اینو میخواییم عرض کنیم، بنابراین علمای شریعت منحصر به فقها نیستن. کسانی که سعی کرده بود تخصص پیدا کردن در یک رشته از علوم که ارتباط با اسلام داره، ارتباط با قرآن داره، ارتباط با نهج بلاغه داره، تو صحیفه سجادی و احادیث اهل بیت، حتی تاریخ اهل بیت، خب اینا همشون دیگه این است که حالا اینجا امام که می فرمان علمای شریعت، باید منظورشون این باشه که علمایی که علمشان ارتباط با اسلام داره. البته اسلام هم علوم متعددی مورد نظر اسلام دیگه، اینطور باید بگیم. حتی بعض اوقات هست که علما معلومه که متخصص فقه نیستن، ولی بالاخره کارشان یک کار است که ارتباط داره کارشان با اسلام. من اینجا چند تا یادداشت کردم. یکی مثلا سردار کابلی متخصص بود در علم هیئت، کتابی داره به نام تحفت الاجله، این ساکن کرمانشاه، آیت الله طباطبایی علی الله مقامه، در تفسیر المیزان در بحث قبله ولنک قبلتن ترزاها اونجا. خب میگه تا زمان ایشان فکر میکردن که در خانه کعبه اون قبله ای که پیغمبر نماز میخوانده انحراف داره. این ببخشید در مسجد مدینه، در مسجد مدینه پیغمبر اون جا که نماز میخوانده که محراب هست فکر کردن انحراف داره. و فکر میکردن به این که در مسجد کوفه هم که حضرت امیر علیه السلام اونجا نماز میخوانده و شهید شده اونم انحراف داره. حتی ایشان داره علامه مجلسی رفتن برای زیارت، گفتن برم درباره این تحقیق کنم، در حدود 30 درجه انحراف در این حدود بوده. یه جور فکر میکردن در جواهرم در بحث قبله که انحرافات را ذکر کرده و اینا قبله را ذکر کرده، من دیدم هیچ یک از شعرها با اون که ایشان میگن جور در نمیاد. این تحفت الاجله را ایشان خیلی تمجید میکنه، سردار کابلی تخصص داشته در شناختن طول بلاد و عرض بلاد، و از روی طول و عرض بلاد آمده خب کتاب نوشته تحفت الاجله فی معرفت القبله. وقت نوشته آیت الله طبایی که ایشان تحقیق کردن به اندازه اون مسجد مدینه که پیغمبر اونجا نماز بخونده، اون مسجد ذل قبلتینه، پیغمبر خدا نصف نماز را به یک طرف خونده بعد نصف را به یک طرف دیگه خونده. برای اینکه بعد از اینکه پیغمبر خدا آمدن به مدینه به عنوان هجرت، حتی 15-16 ماه هم مردم به بیت المقدس نماز بخوندن، در مکه هم که بودن مردم به بیت المقدس نماز بخوندن، ولی کن یهود گاهی اعتراض میکردن، اونا بی خود رفتن بیت المقدس مال ماست و شما به طرف قبله ما نماز خونید. اون وقت خداوند در قرآن فرمودن وللون یلنک قبلتن ترزاها، قد نرا تقلب و وجهک، که ما میبینیم تو به این طرف تر نگاه میکنیم، ما به توی قبله خواهیم داد. بعد پیغمبر در یه مسجد، حالا میگم حضرت ذل قبلتین، نماز خوانه تر بیت المقدس، در وسط نماز جبرئیل آمد پیغمبر را برگردان به طرف مسجد، به طرف خانه کعبه، به طوری که اونجا مردم هم طبعا برگشتن، زن ها رفتن جای مرد، مرد ها جای زن، اونجا مردم هم برگشتن. آیت الله طباطبایی میگه که اون مسجدی که پیغمبر برگشته و نمازخانه در مدینه ذل قبلتین، وسط اون محراب به وسط ناودان خانه کعبه میخوره. اینقدر دقیقا جبرئیل امین در وسط نماز پیغمبر را برگرداند از این مسجد به طرف، از قبله این مسجد به طرف مسجد خانه کعبه. وقت میگه با آلات و ابزار علمی که امروز از دور طول و عرض و همه چیز رو میسنجه، ثابت شد به اندازه یک سر سوزنی تفاوتی وجود نداره. خب این یک شخصیست، این سردار کابلی صاحب تحفت الاجله. حالا این ما از علماء شریعت حساب نکنیم، مثلا چون فقیه نبوده، فنش این است که در طول و عرض بلاد و علم هیئت تخصص کامل داشته و توانسته همچین کاری انجام بده. بعض اوقات بعضی ها مسلمان نیستن، اما در این حال به اندازه کار کردن در علوم اسلامی که یک متخصص بزرگی هستن. یکی از آنها اسحاق صابه، صابه یکی از دینهایی بوده که در قرآن اونم مثل یهود و نصارا ذکر شده، مثلا اینطوره: یا ایها الذین آمنوا، ببخشید، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارا والصابئین، خب، من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فله اجر عند ربهم لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. این آیه 62 سوره بقره است. ان الذين امنوا ماها را میگه، والذين هادوا يهود را میگه، والنصارى نصارى و صابئین. اینا رو در یک ردیف حساب بکنه. کسانی که ایمان داشتن به خدا و روز قیامت و عملشان خوب بود، فلهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. این صابئین چه کسانی هستن؟ خب یهود، خب دین حضرت موسی، نصارا حضرت عیسی، ما هم که معلوم، اما صابئین. ولی یک فرقه بودن به نام صابئین، گروهی بودن. آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان در ماده همان صابئین ذکر کرده. اینا کسانی بودن که قائل بودن که این کواکب سیاره، مریخ، مشتری، زحل، اینها در این عالم اثر دارن. مریخ، مشتری، خداوند متعال حوادث این دنیا را، یک قسمت را به مریخ داده، یک قسمت داده به مشتری، یک قسمت زحال، زحال اینطور چیزا، اینطوری بوده. خب از طرفی در ردیف یهود و نصارا و اینا قرار گرفته. ولی آیت الله طباطبایی میگه اینا دینی داشتن، دینشون را یک قسمت از یهود گرفتن، قسمتی از نصارا گرفته بودن، قسمتی از دین کسان دیگه، خلاصه از پیغمبرا. اینا یه دین اون وقت بود. اینم آیام اون وقت هم بگه، نه زمان ما. کسانی که در زمان خودشان یهود بودن و عمل کردن به تورات، نصرانی عمل کردن به انجیل، صابئین به اون کتاب خودشان که از همان کتاب گرفته شد، بله اونام چون در زمان خودشان به شریعت خودشون عمل کردن، فلهم اجرهم عند ربهم، اینطور. خب اینا یه فرقه بودن. یه باز مطلب یادم افتاد که امام رضا علیه السلام در اون مجلسی که مأمون ترتیب داد، در کتاب عیون و اخبار رضا مطالعه کنید، مأمون هممون همیشه سعی میکرد که چون برای این خاطره که با در باطن امام رضا را از موقعیتش کاهش بده، این سعی میکردید باشه. خودش چون برای خاطر این که خب معلوم بود از بنی عباس فلان با برادرش امینم جنگ کردن و برادرش امین را شکست داد و خودشون خلاصه میان مردم خیلی منفور شد، علویین و سادات و طالبین قیام میکردن از گوشه به کنار برای اینکه به طور کلی حکومت بنی عباس را ساقط کنن. مأمون خیلی زرنگ بود و خیلی هوشیار بود، فکر کرد بهترین راه اینه که ما امام رضا را از مدینه بیاریم برای طوس، برای خراسان، و بگیم بخوایم خلافت را به اون بدیم. امام رضا هم کسی است که همه اون را قبول دارن، همه مسلمان ها، همه فرق، به این وسیله سرصداها را خواباد. در مدتی که از اونجا حرکت کنه و حضرت بیاد و در اون روز و با این از این منزل برزن، از اون منزل برزن، از قوم هم نیارن، چون در قوم شیعه زیاد بود، در طرف اهواز و اون طرف آوردن، تا وقتی به نیشابور رسید دیگه نمیتونستن به نیشابور دارن چون نزدیک خراسان بود. از این جهت نیشابور عظمت حضرت بیشتر روشن شد و اون توجه مردم و اینطور چیزا حالا آمرده. اول گفت که بخوام سلطنت را به شما بدم و اینطور چیزا، و البته این طول مدتی تبلیغ با این تبلیغ داشته نگه داشته طول حضرت فرموده که یعنی شما گرت گرت خلافت مال توست، حق نداره به دیگری بده، اگر مال تو نیست چرا تا به حال در خلافت بود، یعنی چی بخوام بتونه. بالاخره گفت ولیعهد، حضرت گفت نه، من باید تهدید کرد با شرایط حضرت قبول کرد اسم ظاهر انترسا. بعد سعی میکرد که حضرت رضا را شکست بده و خودش بالاخره کم کم عظمت پیدا کنه. در بین یکی از راه‌های بود که مجالس ترتیب میداد و علما را جمع میکرد. در اون اخبار رضا ده طایفه را ذکر کرده که مأمون علمای بودن اون زمان در خراسان، از یهود و نصارا و مجوس و فلان و فلان، فلان همه را جمع کرد، ده طایفه. اینا با امام رضا بحث کردن، خیلی مزد همشان مغلوب شدن، یکی از اونها صابئین بود، صابئین را هم جمع کردن. در میان اون ده طایفه عمران صابی مسلمان شد، شیعه شد، از علاوه‌دار امام رضا شد. حضرت هم به 10,000 درهم پول داد و خلعت داد و کمک کرد و خیلی تشویقش کرد و عمران صابی. حالا این من یادم افتاد، وقتی که یکی از علمای بزرگ علمای اسحاق صابی، این از دنیا رفت در زمان سید رضی در قرن تقریبا 50 هجری، در اون زمان این اشعار را سید رضی درباره این عالم گفته: علمت من حملو علل اعوادی، آیا دانست چه کسی را روی تخته ها حمل کردن؟ صابه مرده، سید رضی قصیده میگه در دیوان شما است، در عظمت این مرده که جزء صابئین است، مسلمان هم نیست. علمت من حملو علل اعوادی. بعد این اشعار این است: علمت من حملو علل ارعیت کیف خوازیا اون نادی، آدیده چطوری چراغ مجلس علم و ادب خاموش شد، جبل اون هوا لو خرف البحر اقتدا من وقعه متتاب اول ازباد، کوهی بود سقوط کرد در دریا به اندازه این کوه بزرگ بود که دریا کف به لب آورد. بله، ما کنت تعلم قبل دفن، ما کنت اعلم قبل دفن کف سرا ان سرا تقل علال اتبادی، پیش از این که شما را دفن کنند در زیر خاک فکر نمی کردم که خاک پس بر کوه برتری پیدا کنه. من یادم این اشعار را من در موقع در گذشت آیت الله از ماه بروجردی هم در همین جا خواندم. ما اینجا جمع شده بودیم، بله، طلبه ها در واقع وجود دنیا رفته بود، خب خیلی جمعیت از شهر ها آمدن، چون من مرجع منحصری بود، خیلی عظمت داشت. بعد اینجا به من یک دو نفر گفتن که شما باید اینجا یک چیز بالاخره از شاگردان ایشان بودید، درباره ایشان چیز منبر اونجا بود، برید بخونید. بلنگم بود من این اشعار را خواندم، بله اشعارش این بود که علمت من حملو علی الاعوادی، آیا دانستید چه کسی را روی تخته های تابوت حمل کردی؟ ارائیت کیف خبازیا و نادی؟ آیا دیدید چطور شمع محفل علم خاموش شد؟ جبلون حوال و خرف البحر اختدا من وقعه متطابع الازبادی. کوهی بود سقوط کرد به دریا بیفته و دریا کف به لب آورد. ما کنت اعلم قبل دفن کف سرا ان سرا تعد قدل اتباده. خب به سید رضی گفتن شما درباره یک نفر صابی، یک نفر کسی که اصلا مسلمان نبود، چرا اینطور اشعار گفتی؟ گفت اولا استاد من بود، در ادبیات خیلی ماهر بود، به ادبیات ماهر بود که من از او استفاده میکردم، تخصص دارد در ادبیات، این رو اینطور گفته. بالاخره علمای شریعت هر کسی که در هر فنی تخصص پیدا کنه، ارتباط پیدا کنه با اسلام، اسلام خب بالاخره معارف فرهنگی خیلی وسیع داره دیگه، اینو باید بریم علما شریعه. ما منظورمونه که امام رضوان الله علما شریعه میگه، منظورشون چه کسانی هستن؟ بازم باید بحث کنیم. حضرت امیرعلی اسلامی حدیث رو بگم تمام بشه. حضرت امیرعلی سلطان العلوم اربعتون الفقه للادیان و طب للابدان و نجوم و نحو للسان، نحو ادبیات و نجوم لمعرفت الازمان. گفتن علم چهارتاش مهمه، الفقه للادیان و طب للابدان و نحو للسان و نجوم لمعرفت الازمان. خیلی جای بحثه که علمایی که ایشان میفرن علمای شریعت چه منظوره و چرا علوم علم نجوم و طب و اینا رو ایشان گذاشت کنار، تا انشالله بازم بحث میکنیم.